بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که بلا اشکال معونه، چه معونه اصل اکتساب و تجارت و یا معونه به معنای خرج زندگیش خودش و عیال او از ارواح مکاسب مستثناست. قبلا به عرض رسید که در رابطه با معدن و همچنین کنز و امثال اینها، اون چی که مستثنا بود معونه خود اکتساب و خود این عمل بود، یعنی معونه استخراج معدن و معونه استخراج کنز، اینها استثنا می شدن از باقی. خمس واجب بود بلا درنگ و بدون اینکه یک سال بگذره. اما در مورد ارباح مکاسب گفتن که هم معونه اکتساب مستثناست و هم معونه زندگی شخص. کسی که مثلا کاسبه یا زراعتکاره، این میتوانه معونه زندگیش را هم جدا کنه از باقی مونده خمس بپردازه. الان هم همه شما میدانید که بالاخره در همه دفاتر مراجع و یا وکلاء مراجع اعزام همین کار میکنند، میگویند به این که مثلا به مقدار خرجی که کردی اون خرج زندگی متعارفت از خمس معافه، بعد از او اگر چیزی باقی مونده خمس او را باید بپردازی. بعد نیست این جمله اینجا به عرض شما آیان برسانم که این البته بحثیز خارجه، ولی برای این که چون آقایون زیاد سر کار دارن با تخمیس اموال مردم به این نکته توجه داشته باشن. اولا تخمیس اموال کار مشکلی، اینطور نیست که هر کسی مجردی که مقداری درس خونده بتوانه درست تخمیس اخمال کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاهرودی را، میفرمود به این که بابا جون همچی آسان نگیرید، نه زیاد گرفتنش جائزه و نه کم گرفتنش. زیاد گرفتنش موجب برای زمانه، شما چه حقی داشتی فردای قیامت اگر اون طرف تو را بازخواست کنه که آقا من شرعن مثلا بی 1,000,000 تومان بده کار بودم، چرا شما از من 1,050,000 تومان گرفتی؟ این 50,000 تومانش را مال شخصی من بوده و تو از من به این عنوان گرفتی، حالا خره بیاره باقل بار کن اونجا. از کجا ما بیم 50,000 تومان این آقا را اونجا رد کنیم؟ و نه کمتر گرفتنش جائزه، برای خاطر این که چون بالاخره این میخواد مال باقی مونده مالش پاک بشه تا بتواند در مال تصرف کنه. لذا با توجه به این که نکات ظریف و دقیقی در تخمیس اموال هست، هر کسی زود مباشرت به این کار نکنه و خودش را از زیر این مسئولیت ها میتوانه خارج کنه. باید خب برو آقا مثلا دفاتر هر مرجعی، اون آقا عرض کنن که هر کاری اون را دن، از خودتون سلب مسئولیت بکنید بهتره. در مورد افرادی که تجارت و تکسب میکنند، اینها خب بسیاری از آقایون میگن به این که مقدار مثلا سرمایه ای که برای تکسب لازمه اون مقدار از خمس معافه. منافعی که از او میبره مازاد از معونش را باید خمس بپردازه. بعضی دیگر از آیان میگن نه خیر، از همان اول اگر سرمایه را از صفر شروع کرده و نداشته و بعد سرمایه تهیه کرده، باید تمام اون سرمایه را هم خمسش را بده، بلکه گاهی میگن دو خمس بده، هم اصل سرمایه را تخمیز کنه بده و هم از اون چهار خمس باقی مونده نیز یک خمس را باید بده، چون که مرحوم امام گاهی این را میگفتن. بعضی مثل مرحوم استاد خویی میفرمود که کسانی که برای امرار معاش نیاز به سرمایه دارن و بدون سرمایه نمیتونن امرار معاش کنن، به مقدار معونه یک سال سرمایشون از خمس معافه، مازاد بر معونه یک سال از اصل سرمایه مازاد بر معونه یک سال را باید خمس بدن. حالا مثلا اگر کسی الان 20 میلیون تومان سرمایه داره، معونه یک سال او هم 5 میلیون تومان بیشتر نمیشه، 5 میلیون تومان را ایشون میفرمود معافه، 15 میلیون تومان را باید خمسش را بده. این کار خب، حالا دلیلش بجا خودش، من خواستم فقط اشاره به فتوا کنم. علی کل حال با توجه به اینکه فتوا مشکله و مختلفه، نکات دقیقی هم در اینجا هست، سعی کنیم که حتی امکان ماها زیاد معاشرت نکنیم. ضمناً عرض کنیم که یادمون نره بخشیدن، تو چه کار هستی که بخشیدی؟ مال سادات که بخشیدی؟ تو آخون چه کار هستی که مال سادات را آمدی بخشیدی؟ مال امام هم به قول مرحوم استاد خویی میگو ما رعیت امامی به کجا رسیده ما که بیه مال امام را ببخشیم؟ بعض از آقایان برای اینکه میخوان استثمار کنن تلف را، میگن آقا 20 میلیون تومان بده کاری، ما 10 میلیون شما به شما بخشیدیم، مال ننت بخشیدی؟ آخه مال کیه بخشیدی؟ بنابراین این نکات خیلی مهمه، زیاد ما خودمون را درگیر نکنیم. اگر قبر قیامتی هست و حساب کتابی هست که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خودمون را حتی امکان مبتلا به اینها نکنیم. حالا که دیگران میکنن، گفتش خدا رحمت کنه مرحوم شیخ زین العابدین اردکانی را، بعد از شیخ بعد خیلی رفتن خدمت ایشون و عرض کردن که شما بیا و عرض کنم حضورتو که مرجعیت را به دست بگیر. ایشون فرمودن شنیده امیر حسن شیرازی کلید جهنم به کمرش بسته، دیگه همون یکی بسته، ما لازم نیست که خودمون را در این راه وارد کنیم. خب حالا عرض کنه به هر حال معونه مستثناس بلا اشکال، هم معونه اصل تکسب و هم معونه زندگی متعارف. باز معونه زندگی متعارف هم اینطور نباشه که حالا روز به روز قرتیگری ها داره زیاد میشه توی زندگی ها، بعد بگیم اینا هم جز معونه است. از این شأن های قلابی هم هی برای خودمون درست نکنیم. اون آقا میگه به این که بله آقا جناب عالی ما چقدر سهم امام مصطفی میگنیم 5 میلیون تومان. آقا چه خبره؟ شأن من اینه. این شأن های قلابی هم برای خودمون هی درست نکنیم و خودمون را مبتلا نکنیم به این. بالاخره ما آخوندا بنا ما برای این که مردان روحانی باشیم، پرورش روح بدیم، نه پرورش شکم و بطن و نمیدونم این چیزهای فانی دنیا که متاع دنیا غرور. بله، حالا با توجه به این معونه زندگی هم به مقدار متعارف مستثناست. منتها صحبت اینه که آیا در روایات ما که اسمی از معونه یک سال نبرده، چطوریه که مرحوم آقای حکیم از 10-12 تا از بزرگان ما نقل اجماع میکنه که معونه یک سال مستثناست؟ در روایات ما فقط همانطوری که دیروز به عرضتون رسوندم دو معونه عرض کنم که چیز را معونه خود و ایال را همانطوری که در روایت علی بن مهزیار خوندیم این دوتا را مستثنا کرده، اما نگفته که معونه یک سال. چطور شده فقها در این حال اسم معونه یک سال را آورده اند؟ این را مرحوم آقای حکیم میگه به این که اطلاق منصرفه به همون معونه یک ساله. اگر بنام شد معونه یک ماه یا یک هفته یا مثلا دو ماه بود، لازم بود که ذکر این قید را کنه. لو خلی و طبعه، وقتی میگوین فلان کس اربا رفه یفی به معونته یا فلانون کسبه یفی به معونته، منصرف همون معونه یک ساله و الا یک هفته و یک روز و یا یک ماه، اینها محتاج به قیده. سرش هم خیلی روشنه. ببینید، افراد در طول سال مختلف حالاتشون، گاهی بعضی از اشخاص مثل کشاورزها اصلا درآمدشون در یک فصل ساله، مثلا در اوائل تابستانه، باقی رو دیگه هیچ درآمد و ربحی ندارن، همون چرا که در فصل خودش تهیه کردن میخورن تمام سال. حالا اگر این آقای کشاورز مجموعه درآمد کشاورزیش وافی به خرج یک سالش بود، میگیم بسیار خوب، دیگه چنین کسی ربحه یفی به معونته، نه معونه همون چند روزی که درآمد داره. خب مثلا اول تیر ماه کشاورز برداشت میکنه نتیجه زراعت خودش را، اون وقت که خب یقینا یفی به معونته، پس باقی سال چیکار کنه؟ گرسنه باشه؟ باقی سال بر دست تکدی دراز کنه؟ این نیست، بلکه منصرفه از اکثر مردمی که به خصوص در عهد سابق زندگی می کردن این بود که درآمدهاشون در فصلی از فصول سال بود، باقی سال دیگه درآمدی به اون صورت نداشتن و بعض همون درآمد وقت خودش زندگیشون را اداره می کردن. بلکه حتی سنا، من یادم نمیاره در زمانی که یه مقداری جوان بودیم، همین بنا و عمله ها فقط در فصل بهار و تابستان کار داشتن بیچاره ها، در ایام پاییز و زمستان دیگه همه مجبور بودن تو خانه بنشینن، کاری وجود نداشت چون شرایط جوی اجازه این را نمیداد. اصلا معمولا همه رشته ها اینطور نیست که هر روزه درآمد باشه و هر روزه هم با او تکسب کنند. معمولا درآمدهای افراد به حسب احوال و به حسب عرضه و تقاضا که قانون مسلمی است با هم مختلفه و متفاوته. لذا همونطور که آقای حکیم هم می‌فرمایند، به تبع ایشون هم استاد خویی، قبلشون هم حاج آرزا رضی الله علیه، در عرض کنم که همین بحث کتاب مصباح البقیع شفیع گفتن صدر یک به بعد، میگه اصلا منصرف از این که رب وافی به معونه باشه، منصرف معونه یک ساله، چون معمولا در طول یک سال، سال دوم هم مثل سال اوله. یعنی اینطور نیست که بیایم بگیم یک سال نحوه درآمد و رب به یک طوره، همون که از سال دوم نحوه درآمد و تکسبش متفاوت میشه. نه، معمولا در طول یک سال که زمستان داره، تابستان داره، بهار داره، تحصولات یاد که حتی مثلا بازار، مثلا بازار در زمان عید رونق پیدا میکنه یا در مشهد در تابستان بازار رونق پیدا میکنه که زوار زیاد میان، ولی باقی ایام سال ممکن رونق نداشته باشه. ولی با سال دوم هم به همین نحوه است، یعنی در طول یک سال نحوه ارباح و درآمدها با نحوه مخارج زندگی یک نواخته و تفاوتش حالا به کم و زیاد میشه، اما کیفیت درآمدها و ازمنه درآمدها با اختلافاتی که در ایام سال هست یک نواخته. بنابراین بگیم همونطوری که فقها ما فرمودن منصرف از معونه خود و عیال معونه طول یک ساله، نه معونه روز یا معونه هفته یا معونه سال. علاوه بر این که مرحوم استاد میگه که ما در همین صحیحه از کنم که چیز علی ابن مهزیار، اون صحیحه طویلی که خوندیم، اونجا در یه روایت در یک جایش این در طبع کمپانی چاپای اولی که از وسائل شده بود که بهترین چاپش چاپ کمپانی بود، در اونجا تارده که و معونت و سنته اینطوری است که عرض کنم حضورتون که بله من کانت زیعته لا تقوم سنته، در اون چی که ما خوندیم در وسائل لا تقوم به معونتهی که فرمود اگه کسی درآمد زیعش وافی به معونش بود نصف سدس بده، اگر وافی به معونه نبود خمس نپردازه. منتها در بعض از نسخی که ایشون از طبع کمپانی نقل میکنه میگه وارد شده بوده این عبارت من تقوم من کان از زیعته لا تقوم و سنته، اگه تقوم به سنته یک نصف سوس بده، اگر لا تقوم به سنته هیچی را نده، که بعد معلوم میشه که مدار بر سنه هست، همونطوری که در این روایت هم اشاره شده. بعد منتهیش میگه این طب دارن اشتباهه و همون لا تقوم به معونته ای است، نه لا تقوم سنته. به هر حال این مسئله مورد ظاهرا خدشه نیست و همه بر او متفقند. اما مسئله بعد سید بعد میگه که امر چهارم تا به اینجا رسیدیم، بگه امر چهارمی که هست اینه که آیا در اون چه که تکسب نیست و تحمل مشقت نداره اگر از اون راه هم چیزی نصیب شد آیا او هم باید خمس بده یا اومز از او مستثناست؟ حالا یه کسی هبه بهش میدن که الان خوشحالیم بین علما اختلافه، بعضی مثل مرحوم امام میگه که خب هبه و هدیه خمس نداره، ولی اکثر بزرگان میگن که هبه و هدیه هم خمس داره. حالا سید میفرماید در عبارت عروه بل احبتو ثبوته فی مطلق الفائده و ان لم تحصل بالاکتساب کل هبت و الهدیت و الجائزه. خب این جوازه های بانگی که میدن یا امثال اینها، اینها هم آیا خمس داره یا نداره؟ ابن ادریس رضوان الله علیه میگه خمس نداره، فقط مخالف در مسئله ابوالصلاح حلبی است که ایشون گفته در هبه هم خمس وجود داره. ولی بعد برخورد میکنیم به عبارت محقق در معتبر و شهید اول که این دو بزرگوار نسب ثبوت الخم نسب ثبوت الخمس فی الهبه الی الاصحاب. اینا میگن در هبه هم خمس ثابته، به قول اصحابنا نسبت به اصحابنا هم دادن. لذا دو فتوای عجیب مختلف و متفاوت در مقابل یک دیگره. از حرف ابن ادریس برمیاد که فقط ایشون مخواد بگوی مخالف در ثبوت و خمس، در عدم ثبوت و خمس فقط ابوالصلاحه و باقی قائلن که در هب خمس نیست، ولی این دو بزرگوار دیگر معتبر و مرحوم شهید در کتاب دارم بیان میگن نه، اصحاب ما در هبه هم خمس را واجب دانستند. خب حالا این بیان نگاه کنیم، روایاتی که خوندیم دیدید که گفتن ارواح مکاسب، ارواح صناعات، ارواح زراعات، اجارات، امثال ذلک در روایات خوندیم و آدم مراجعه می فرمایید. اما از کنم هبه و امثال ذلک اسمی برده نشد. برای این اساس هم هست که الان هم بزرگان مختلف نظراتشون. اما حق کلام یکی از این دو مسلکه. طبق آیه شریفه که گفتیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، و غنیمت را گفتیم اختصاص به غنائم دارالحرب نداره. بعض از روایات هم دیدیم که حضرت در همه ارباح تمسک کرد به همین آیه شریفه، و به قول استاد خویی اگر به فرض کلمه غنیمت منصرفه به غنائم دارالحرب باشه، اما غنیمتم این ماده ظهور در مطلق فائده و ربح داره. خب بر این اساس پس اطلاق آیه شامل میشه هبه را، زیرا هبه هم بالاخره غنیمتی است و ربحی است که عائد شخص شده، پس در اطلاق آیه شریفه داخله. ثانیاً گفتن که هبه اساساً یکی از عقوده. خب همه ما میدانیم که هبه نیاز به ایجاب و قبول داره، اگر متهب قبول نکرد عملاً یا لفظاً هبه بلا اثره، و هر چرا که نیاز به سلطنت طرفین داره داخل در تکسبه. اینم یه نحوه از تکسب و کاسبی کردنه، مثل فقیری که مینشینه و بعد از ما قبول میکنه یا میاد سوال میکنه و ما پول بهش میدیم و او هم قبول میکنه. پس بنابراین اینم یه سنخی است از تکسب و بدله تکسبی که ذکر شده در روایات شامل این هم میشه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم با صحیحه علی ابن مهزیار، یکی از صحابه علی ابن مهزیار که باب هشتم حدیث پنجم. در این حدیث پنجم می‌فرماید بل جائزت من الانسان للانسان التي لها خطر. اگر جایزی یه مؤمنی به دیگری میده، بل جائزت من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحصر. پس این هم طبق این جایزه سنخیز هدیه و هبه هم یه سنخی از همون جائزه. یعنی جائزه چی دیگه؟ به دیگری میدن بلا عوض بهش میگن جائزه. خب این همون هبه هم یکی از اقسام جوائزه. بنابراین طبق این روایت هم باز یکی از موارد ثبوت خمس جائزه است. منتها در اینجا کتب الجائزه التي لها خطر، التي لها خطر، اون جایزه‌ای که یه ارزشی داره، خطیره و مهمه، فرمود این جایزه هم درش خمس لازمه. حالا اگر کسی به دیگری 5 تومان هدیه میکنه، 10 تا 5 تومان جمع میشه، مقداریش هم در آخر سال باقی میمانه، این چطور؟ اینم جایزه‌ای که لها خطران نیست، آیا خمس در این هم واجبه یا نه؟ برخی گفتند که خب بالاخره این طبق این کلمه خطران که تقیید شده، پس جوائز کم دیگه خطا خمس نداره، گرچه زائد از معونه باشه. فضلا ما در علم اصول در بحث مفاهیم خونده ایم که مثلا مفهوم شرط حجته، با نفی شرط جزا منتفیه، اما در مفهوم وصف نزاع شده که آیا مفهوم وصف هم دلالت بر انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف دارد یا نه. اگر گفت اکرم الرجل العالم، معنیش اینه که رجل غیر عالم وجوب اکرام نداره. اونجا بعد اللطیا ولتی نظر تقریبا نظر محققانه اینطور شد که میگوین وصف، دقت کنید، وصف دلالت بر ثبوت و حکم عند الوصف داره، و الا اگر وجود وصف و عدمش سیان بود، ذکر وصف لغو خواهد بود. اگر مثلا اکرام مطلق رجل واجب باشه، بعد بگه اکرم العالم، الرجل العالم، میگیم این تقیید لغوه، چون حکم برای مطلق رجل ثابت بوده. لذا برای خروج از لغویت میگوین نه، وصف دخالت در حکم داره، اما دلیل بر انتفاع عند انتفاع الوصف هم نیست، زیرا ممکنه وصف دیگری یقوم و مقام این وصف. مثلا اگر گفت اکرم الرجل العالم، میگیم این دلالت داره بر این که مطلق الرجل اکرامش لازم نیست، و الا تقیید به عالم غلطه. ولی اما این دلیل برای نیست که اگر هاشمی بود، اگر پیر مرد هم بود، باید اکرامش واجب نیست، ممکنه قیود دیگری هم دخیل در وجوب اکرام باشن. پس وصف دلالت داره بر این که خالی از وصف و طبیعت مطلقه مورد حکم نیست، اما دلالت بر انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف هم نداره، چون که ممکن است یقوم مقام این وصف وصف دیگری. بر این اساس میگن در اینجا هم فرموده الجائزة التي لها خطرون. خب این دلالت بر این داره که جائزه مطلق درش خمس نیست، اما ممکنه جائزه‌ای که درش خطر نباشه ولی یه جهت دیگری در او باشه، او درش خمس باشه. علاوه بر این دلیل علی العدم یا عدم الدلیل، یعنی تقیید به خطر دلیل بر عدم خمس در جائزه ای که لا خطر لها یا نه، ساکت از اینه. به نظر میرسه که نه، این ساکت است، نه اینکه دلیل بر عدم باشه.